بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج فقه، روز دوشنبه 3/9/99، درس 45، کتاب الاطعمت و الاشربه با محوریت تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مسئله 13 میپردازن به بیان حکم نعامه. نعامه با فتح عرض کردیم یعنی شتر مرغ. این شتر مرغ اولا گوشش حلال یا حرامه؟ تخمی که میگذاره چه صورتی داره؟ و دیگر این که اصلا پرنده است یا حیوانی از حیواناته؟ خب پرنده بودنشو دیروز ثابت کردیم با ادله که اینم یکی از پرندگان، منتها توقع نداشته باشید هرچی رو ما بهش میگیم پرنده تو آسمون پرواز کنه مثل کبوتر، مثل گنجش. نه، پرنده بودن هر پرندهی به حسب خودشه، حتی مرغ هم ما میگیم پرنده، پس از پرندگان محسوبه. وقت هم گوشش حلاله، هم بیزش حلاله. یه حلال بودن لحم و بیزش علل اقوا حضرت امام تعبیر دارن. عرض کردیم تا تو کلمات فقها تعبیر اقوا میشه بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن اقوا افل و تفضیله. خب افل و تفضیل باشه یعنی یه قول دیگه هم هست، او قویه، قول من قوی تره، او دلیل داره، منم دلیل دارم، دلیل من قرص تره، این میشه افل و تفضیل. افل وصفی یعنی نه، اصلا قول قوی همینه، قول مقابل ضعیفه، دلیلی هم که داره ضعیفه. مثل اولو الارهام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. این اولا اولای تعیینیه است، نه اینکه اولو الارهام بهتره که مقدم باشن، نه 100% مقدمه. اینجا هم میخوایم بگیم که اقوا معنیش اینه، یعنی گوشتش تخمش علل اقوا حلاله، یعنی فتوا میدیم، به غیر نمیتونی مراجعه کنی و این نظر قوت داره، قول مقابل ضعف داره، قول مقابل دلیلش ضعیفه که قول آقای صدوق باشه و این ناظر به قول مخالف تا فقی تعبیر به اقوا میکنه اللحاظ فنی. خب پس به غیر نمیشه مراجعه کنی. حالا البته اینجا بخواد به غیرم مراجعه کنه، فوقش غیرم میگه چیه؟ حلاله یا میگه حرامه. خب بخواد بگه حرامه کار سخت میکنه، ولی رجوع به غیر اینجا علل قاعده نمیشه وقتی اقوا گفتن. خب در اینجا بحثی که خدمت شما داریم امروز اینه که میخوایم بگیم هم طبق اجماع نعامه حلاله، به تبع تخمش هم به حکم تبعیت میشه حلال، و از اون طرف یه سری ادله هم داریم، حالا یا به اطلاقاتش یا به صراحتش میرسونه که نعامه حلال گوشه. صدو فکر کرده این نعامه از مسوخه و یکی از موانع حلیت مسخ بود که حیوان در زمانی به خاطر معصیتی گناهی مورد عقوبت خدا قرار گرفته و مسخ شده، ولی صاحب جواهر و دیگران هم میگن که نه، این مسخ شدنش دلیل نداره. اتفاقا ما سیره مستمده بین متشدعه رو داریم که حتی به زمان معصوم میرسه، هر زمانی متشدعین اینا شتر مرغ رو ذبح میکردن، گاهی شکار میکردن، از تخمش استفاده میکردن، علما بودن، صلحا بودن، اهل تقوا بودن، هیچ کسی نهی نمی کرد و اینجور نبود که زبان زد باشه که بله گوشت مثلا شترمرغ یا تخم شترمرغ چیه؟ حرامه. سیره عملیه مستمده نسلن بعدن نسل و ولدنن والده همینطور چیه؟ استمداد داشته و ما نمیتونیم این سیره رو منکر بشیم و که انه اصلا مفروغن بوده بین مردم، بین اصحاب، که کسی هم سوالی هم نکرده که حالا حکم نعامه چی میشه. خب یکی از عجائب خلقت شترمرغ و متولد از شترمرغ نر ماده خب ازش تولید میشه، نه اینکه بگیم از شتر و از پرنده که بعضی احتمال دارن، او احتمال غلطی. خب از سیره و اجماع که بگذریم، یه سری ادله داریم، آیات کریمه. من ادعا نمی کنم نص در این معناست، ولی ظهور داره، ازش استفاده بکنیم که نعامه هم جزء حیوانات حلال گوشته. خب یکی این آیه کریمه لا تقتل الصید و انتم حرم، میگه شما صید رو در حال احرام نکشید در حالی که محرم هستید. یا قوله عز و جل حرم علیکم صید البرد ما دمتم حرما، صید خشکی وقتی شما در احرامید حرامه. خب اگه بگید که چه ارتباطی داره، یا اون آیه شریفه و من قتله منکم متعمدن و جزاء مثل ما قتل من النعم، این سه تا آیه ببینید این رو بعضی اقوال میشه استشهاد کنید، که من صوفی هم نگاه میکردم، مثلا شافعی گفته که صید در حرم در صورتی در حال احرام کفاره داره که صید حلال گوش باشه، صید حلال گوش باشه و کفاره داره. خب از اون طرف آقایون اومدن گفتن که اگه کسی یه شتر مرغی رو صید بکنه، مثلا باید شتر بده، چی بده کفاره؟ اینا رو با هم زمیمه کنید، پس کفاره مختص به چی شد؟ حرمت صید مختص به حلال گوش شد. وقتی مختص به حلال گوش شد، از اون طرف نعامرم مثال میزنن که اگه کسی شتر مرغی صید بکنه حکمش اینه. وقت رو این قول ما میتونیم برداشت کنیم پس نعامه حلال گوشته. البته اینو فقهای امامیه، حالا همین فاضل مقداد در همین کتاب عد به حضور انورتون کنز الارفانشون، کنز الارفان در حقیقت آیات الاحکامه، آیات الاحکام فاضل مقداد سیوریه، و اونجا یه اشاره هم به قول امامیه میکنه، میگه مثلا امامیه از بین همین حرامگوشتارم، حرامگوشتارم مثلا گفتن گرگ، شیر، فلان، اینا را اگه در حال احرام شکار کنید اینا هم کفاره داره، ولی نامه رو جزش نگوردن، جز حرامگوشتار. بالاخره میتونیم بگیم طبق قولی که میخواد بگه فقط صید حیوان حلال گوشت این در حقیقت چی داره؟ کفاره داره، استفاده بکنیم که بعید نیست نعامه هم چیه؟ از اینا استفاده بشه که حلال گوشه. نیازی نیست، اجماع برای ما کافی بود، سیره برای ما کافی بود، ولی خب حالا اینجا به این اطلاقات هم ممکنه کسی تمسک بکنه. و صاحب جواهرم میگه خب حالا این حرف بدی هم نیست، برای اینکه نوعاً افراد وقتی حیوانی رو شکار میکنن کمتر میشه بگی مثلا برای پوستشه، برای چربیشه، مثلا یه شغال رو شکار کنه به خاطر پوستش نه گوشتش، حالا ممکنم هست باشه، ولی نوعاً شکار که میکنن، شکارچی که میره شکار پرنده رو یا حیوانی رو شکار میکنه میخواد از گوشش استفاده بکنه، پس اینا حلال گوشن که مثلا صید میشن. بعد آیه میگه اگه صید کردی در حال احرام باید چکار کنی؟ کفاره بدی. اینم حالا آیت القصوا آقای صاحب جواهر میگه از او آیه هم که فکلوا مما امسکن علیکم از اونی که کلب معلم میگیرن بخورید. ببینید کلب معلمو که میفرسن قاعده غالبی اینه که میخوان از گوشت اون سید استفاده بکنن. به حساب از این آیات هم بتونیم یه تاییدی بیاریم برای اینکه نعامه حلال گوشته و خلاصه تخمی هم که میذاره حلاله. حالا این بحث امروز ماست، این مطلبی که من تنظیم کردم خدمت شما بخونم. خب المثلت و سالست عشره النعامه من الطیور. اولا شترمرغ از پرندگانه، کسی شک نکنه. و هیه حلالون، حلالم هست. لحمن و بیزن، این لحمن و بیزن تمیزه، یعنی هم لحاظ گوش هم لحاظ تخمی که میگذاره، البته علل اقوا. علل اقوا ظاهرن میخوره به همین لحمن و بیزن که حلاله، وقت علل اقوا چون در ای که حالا از پرندگان است، کسی قول معروفی نگفته پرنده نیست که بگیم اختلافیه، تو حلال بودن و حرام بودنش اختلافه. ازا امام میگن اقوا اینه که حلاله. اقولو فل مسئلته سلاست و فروعه، سه تو فرد توی مسئله مطرح. فر اول کون و نعامه من الطیور، خب نعامه از پرندگانه نه از حیوانات. این حالا ثمره فقهی هم چندون نداره، ولی حالا بالاخره میخوام بگیم پرنده از حیوان نیست. فقط ذکرنا ادلته، تو درس دیروز ادله این که شتر مرغ از پرندگانه ذکر کردیم. و اما حلیت و لحمهی و بیزهی علل اقوا، این که امام فرمود گوشتش تخمش علل اقوا حلال است، فی مقابل احد قوله صدوق، مقابل یکی از دو قول صدوقه، چون صدوقم ذات قولینه. یه جا گفته مثلا حلاله، یه جا گفته چیه؟ المسوخه، ذات قولینه. البته نگفته حلاله، تو بعضی کتاباش وقتی که مسوخو میشماره احسان میکنه اسمی از نعامه نمیاره، که ظاهرش اینه که پس مسخ نشده، تو بعضی کتابا جز مسوخ میاره. پس این قول امام که میگه اقوا مقابل یکی از دو قول صدوق شد، صدوق مخالف. و انهو فی من لا یحضره الفقیه، آقای صدوق در کتاب من لا یحضر جلد سوم، جلد سوم صفحه 213 کتاب سید و زبائه ذیل حدیث 78 تب دارالکتب اسلامیه من لا یحضر، اونجا گفته که قال ذیل روایت 78 میگوید ولا یجوز و اکل و شیء من المسوخ، جاید نیست که ما چیزی از حیوانات مس شده رو بخوریم. بهیل قردت و الخنزیر و الکلب و الفیل و الذئب و الفأرت و الارنب و الذب و الطاووس و النعامه، اصلا اینجور تصریح میکنه که نعامه از مسوخه، تصریح میکنه. خب ببینید در ردیف حیوانات مس شده آوردین، و پس وقتی از مسوخ شد یکی از موانع هدیت چی بود؟ قبلا خواندیم مسخ بود. یقول لکن فی کتاب علل الشرایع، علل الشرایع جلد دوم باب 239 صفحه 485 در کتاب علل لم یذکر نعامه من المسوخ، نعامه رو جز مسوخ چیه؟ بله آقای حسنی، نمیاره جز مسوخ، میگه مس شده نیست، نمیگه نیستا، ولی وقتی میشماله این رو اضافه نمیکنه. خب لم یذکر ذلک، عد میشه که ثابت نشده مس بودن. کی میگه مسوخه؟ مضافن الی استمرار سیره بین المتشدعین، اضافه بری که اصلا سیره متشدعین بوده. بعدم اجتناب انهما، اجتناب نمی کردن از شتر مرغ و تخم شتر مرغ. و تظاهر هم فی جمیع الاثار و الامثال علا اکلها من غیر احتیاط. اینا اتفاقا تظاهرم می کردن در همه عصرها، شهرها، امثال جمع مثل، برخوردن شتر مرغ بدون احتیاط و بدون تناکر. تناکر یعنی زشتانستن. این کارم نمی کردن که مثلا حالا یواشکی قاچاقی بریم کباب کنیم بخوریم. نه، اینطوری نبوده، خیلی علنی رسمی. خب اگه حرام بود بالاخره یه مقداری مخفیانه انجام می شود. بل لیست اندهم الا کالغزال، نبوده این شترمرغ پیش این متشدعین الا مثل چی؟ آهو و نهب آهو از صید محلله، از صیدهای چی؟ محلله. حالا این مضامین بعضن تو جواهرم هست، یه بخش من آوردم به طور رسمی. قال فی الجواهر، قال فی الجواهر بل بیز و نعام لا یزال و یبا، نه تنها حرام نیست بلکه پیوسته اینا قدیما حالا یبا یعنی فروخته میشه، یشترا خریده میشه فی سوق مسلمین. شما هم دیدید در مغازه گای گوشته شتر مرغ، خود تخم شتر مرغ در بازار مسلمین. یوهب و یهدا، هبه میشه، هدیه میشه به مرعا من العلماء صلحا، در مرعا و منظر علما. خب بگه شتر مرغ حرام بشه، که جرأت میکنه در محضر علما تو قوم مثلا گوش شتر مرغ رو بیاره تو مغازه؟ یه حرام گوشا رو میارن داد و فریاد کلشون میزنن. بنابراین اهل وره، اهل تقوا اینا رو میبینن مندون نکیره، این کسی انکار نمیکنه. بلا امرن به احتیاط، احتیاط کسی هم امرشون نمیکنه. خب حالا بهتر احتیاط کنی چون مشتبهه. نه، تا کسی هم امر به احتیاط هم نکرده. بلا وسوسته، حتی وسوسه هم نمیکنن. اونان عالم جلیل و قدر، مگه شما یه شتر مرغ یه کیلو گوش بگیری کباب کنی دعوتش کنی میگه دست شما درد نکنه؟ بله، هیه مستمرتون، سیرتون مستمرتون، معلومتون. یه سیره مستمرده معلوم بوده. مستمرده اشاره داره به این که یکی از شرایط حجیت سیره اینه که به زمان معصوم برسه. سیرهی که در عصرهای متأخر پیدا شده، آداب رسوم اینا نمیتونیم پا شارع بذاریم، باید سرنخ برسه به زمان معصوم. و این سیره مستمده بوده، معلومم بوده، به دلالت نقل الولد عن الوالد، به دلالت این که گاهی میبینیم پسر از پدر نقل میکنه. حکایت الخلفه عن فعل سلف، او بعدی میاد از کار گذشته میگه، مثلا میگه آره بابام گفت شترمرغ حلاله، یا بابام گوش شترمرغ میخرید، آینده از گذشته نقل میکنه. حتی تتصل به زمان صاحب شهر، تا میرسه به زمان پیامبر که صاحب شهره. علاوه چن یولم و کنول حکم منهو بلغوله اول فعله اول تقریر. بله، جوری که معلوم میشه حکم از این مورد، یا به قوله یا به فعل یا به تقریره، یعنی گفته حلال معصوم. یا خودش مثلا مصرف میکرده، یا در مقابلش مثلا میخوردن، اونم نهی نمیکرد، تأیید میکرد، چون تقریر به یک عیست. فکان ذالک اجماعا محصلا من سیرت مزبوره، صاحب جواهر میخواد بگید خودش یه اجماعیست، اجماع محصری که ما از سیره دست میاریم. ببینید سیره و فعل و اینهاست که متصل به زمان معصوم میشه، ولی اجماع دیگه چی؟ ظاهر عبارت اینه که ایشون میخواد بگید ما یه تحصیل اجماع هم از سیره میکنیم، از سیره متشدعه، و چون علما میدیدن مصرف میکردن نهی نمیکردن، کتابشون هم کسی نهی نکرده، از این سیره ما یک اجماع محصلی هم به دست میاریم. فضلن ان تحصیلهی، خب فضلن ان تحصیلهی یعنی چه رسه که ما بریم این اجماع رو خودمونم تحصیل کنیم. من المفروقیه، ببینید میخواد بگه که اصلا نیازی به تحصیل اجماع نیست، مفروق انه یه عبارت اینه، میگه میتونیم این اجماع رو تحصیل بکنیم از راه سیره، چه رسه بگیم ان تحصیلهی من المفروقیه، بگه مثلا چون مفروق ان بوده دیگه تحصیل اجماع هم نمیخواد، است روشنی بوده و هست. التی ذکرناها بین الاصحاب، که ما این مفروقیت رو قبلا صاحب جواهر میگه ما اشاره کردیم بین اصحاب که این حکم به حلیت مفروق ان بوده، خصوصا ما ملاحظت نص هم علل حیوان المحرم، خصوصا که اصحاب فقها ها تو کتابشون حیوانای حرام رو حیوانای حلال رو میشمارن ردیف میکنن. و المفروض تناول ناس ان نعامه، فرضم اینه که مردم گوش شتر مرغ رو میخوردن، بیزه ها از تخمش استفاده میکردن، فی ازمنت هم ولم یذکر احدون فیها شبهتن او احتمالن، یه نفر نشده از علما بیاد در گوشت و تخم شترمرغ شبهه کنه یا احتمال حرام بده. دقت فرمودید؟ و ذالکه انم یستفد منه الضروره فلا ریب فی حصول الیقین من بکنها من قسم الحلال. خب یه عبارت رو دقت کنید، من اینجور معنا میکنم از صاحب جواهر، ذالک یعنی شبهه، اندم یستفد منه ضروره یعنی اگه ما از تناول مردم ضرورت در حلیت و دست نیاریم، بله این شبهه استفاده میشه، ولی وقتی که ضرورت هست و اینها یه چرا شبهه کنیم؟ شبهه نیست، احتمالی نیست. و ذالکه اندم یستفد منه ضروره، فلا ریب فی حصول الیقین منه، ما می توانیم حصول یقین کنیم از این تناول، بکنها من قسم الحلال، که نعامه از قسم حلاله، کما هو واضحون. آدرسم از جواهر جلد 37 طبع جدید صفحه 479 و 480، جلد قدیمم جلد 36 صفحه 324. پس آقای صاحب جواهر میخواد ادعای سیره و بالاتر اجماع بکنه بر حدیت. بله ضروریه، آره ضروریه، ضروری اصلا دلیل نمیخواد، بدیهیه روشنه. بله خب سیره دیگه، سیره نه نه هر مردم گفتم عادت نه، یا اینه که حروم حلال سرشون نمیشه، نه میگه خب الان شما گوش مرغ که شبهه میکنه، همین بوغلمو که شبهه میکنه، هیچ که شبهه نمیکنه، این میخواد بگه متعارفه سیره است، میرسونش به زمان معصوم. بله نه اینکه عرف و عادت عدد لاعلاجی برن گوش خرچنگ بخورن، الان بعضی اینا هستن و گوش خرچنگ، ولی خرچنگ رو کسی تجویز نمی کنه. خب بکره اون متشعده این نیستن. اقولو وقد یستدل لحلیه لحلیت اکل نعامم به قول ای تعالی، وقد یستدل دیگه، حالا ما به اندازه کافی و وافی دلیل آوردیم، ولی استدلال هم میشه به بعضی آیات برای حلیت گوشت شترمرغ. به قوله تعالی لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حالی که در حال احرامید صید رو نکشید، یعنی صید نکنید. حالا داشته باشید یه آیه رو، این سوره مبارکه مائده آیه 95 و قوله عز شأنه حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تا وقتی در احرامید صید خشکی برتون حرامه. خب حالا قد یستدلو چرا الانه دلیل قد یستدلو است از این دوتا آیه حلیت نعامه را استفاده کنیم. لأن نعامه من جملت صید، نعامه من جمله سیود از جمله صید هاست، اونم صید محرم صیده علی المحرم اجماعا و نصوصا، از دو جمله صیدهاییست که صیدش بر محرم حرامه اجماعا و نصوصا مستفیضتا او متواتره. نص هم داریم که صید نعامه حرامه، کفاره داره، و نص مستفیض یعنی از ستا بیشتره به تواتر نمیرسه، ولی خبر واحده. تواتر خوب میشه دیگه متواتر که جماعت زیادی، یعنی روایات زیادی داریم به حد تواتر. خب اینجا چه ارتباطی داره که گفتیم صید شترمرغ در حال احرام حرامه با اضافه این نکته که بگیم صیدی حرامه که حلال گوش باشه، و اینجا هم گفتن که نعامه از جمله سیوده. آره میخواد بیاد حرام گوش حلاله، نه این که خوردنش، یعنی کفاره نداره. بله کفاره نداره. حالا البته یه قول شاذی ها، حالا ولو بعض شافعیه گفتن، بل لعل قوله تعالی و من قتله منکم متعمدن، قتله یعنی صید را، بکشد متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم، کفارش مثل اونی که کشته است از چارپایان، یعنی باید به جاش یه چارپا کفاره بده. وقتی اینجا مثلا کسی که شتر مرغ صید کنه باید شتر کفاره بده. سوره مائده آیه 95 ای آیه هم که الان عرض کردیم. بله آره کفاره داره، یعنی حرامش هم کفاره داره. حالا میگم این رو بعض مبانیه، این یه تأییدی است رو بعض مبانی، میخوایم تأییدی بیاریم بر این که بگیم که نعامه حلال گوشه، پس بنابراین صیدش حرامه، یا چون صیدش حرامه حلال گوشه. خب دلله علی جواز اکل لحم نعامه، این دلله میخورد به اونجا، بل لعل قوله تعالی و من قتله منکم متعمدن و جزاء مثل ما قتل من النعم، این دلالت داره بر جواز اکل گوشت شترمرغ، لأن الآیه ظاهرتون فی ان لکل من النعم مثلا، یا آیه قبلی که میگفت که جزا و کفارش در حقیقت مثل همونه. وقتی آیه 95 اینجور داره دیگه، میگه مثل ما قتل من النعم، نعم یعنی چهارپایانی که حلال گوشتن، یعنی ظرافت ها رو مجتهد اینجور استفاده میکنه. میگه اگه کسی مثلا یه شتر مرغ رو صید بکنه، کفارشی که از چهارپایانه مثل مثلا شتر و گاو و گوسفند، مثل او دیگه، یعنی شتر و گاو و گوسفند حلال گوشتن دیگه، پس ای کسی شتر مصید بکنه مثلشو بعد کفاره بده، پس یعنی اونم چیه؟ شتر ما حلاله که مثلشو به اینا معنا کردن، منن نعم گاو و گوسفند و شتر. آیه ظهور داره در این که برای هر کدوم من نعم مثلی هست، یعنی مانندی هست، و شبیه هست از سید که عرض کردم مثلا شتر شباهت به شتر مرغ داره و مماثلی است وقت مماثل الابل النعامه یا مماثل النعامه الابل این شتر مماثل با همین شتر مرغ است فقط و المراد به سید المحرم علی المحرم بگیم مراد به سید محرم بر محرم خصوص الحیوان المحلل او حیوانی است که حلاله اون کفاره داره کما هو احد القولین احد القولین مال شافعی در مسئله حالا امامیه هم تصریح ندارن ولی وقتی مثلا میشمارن یه تعدادی از حرام گوشتا رو مثلا میشمارن میگن اینا مثل حلال گوشتا کفاره داره ولی دیگه نعامه رو نمیشمارن از اینا استفاده بکنیم که نعامه حلال گوشته خب فل مسئلته بل ان ظاهر فاضل سیوری از ظاهر فاضل سیوری یعنی فاضل مقداد که آدرسم خدمت شما عرض کنیم در همین کنز الفان کتاب الحج ذیل همین آیهی که الان تلاوت شد ایشون آیه کریمه رو ذکر میکنه و بعد میگه آره قول شافعی بر اینه که در حقیقت قتل نعامه چیه؟ کفاره داره پس حلال گوشته ظاهر و فاضل سیوری الاجماع ادعای اجماع میکنه ادعای اجماع میکنه بر هدیتا بل لعله المتبادر من السید چه بسا بگیم از خود کلمه سیدم تبادر میکنه چون معلوم چیز رو سید میکنن که حلال گوش باشه بی خود گله خرد نمیکنن گوشیشو میخوان بخورن کما قال فی الجواهر جواهر جلد عد میشه و 37 صفحه 482 لأنه الغایه جواهر میگه غایت القصوا اینه دیگه شکمه مردم سید برای شکم میکنن و لظهور قوله تعالی فکلوا مما امسکن علیکم خدا میگه وقتی سگ رو فرستادید کلب معلم از او که میگیره بخورید یعنی نوعاً سید برای خوردنه و حلال گوشا رو سید میکنن سوره مائده آیه 4 و اون آیه مبارکه هم که لا تقتلوا الصید و انتم حرم اینم که فاضل مقداد ازش خاص استفاده این چنینی بکنه که نعامه حلال گوشته بله خب این باب یکم ببینید باب یک از ابواب کفارات به اصطلاح سید باب دوم حدیث 2، 3، 6، 9، 11، 12، 13 حدیث های زیادی هست اللهم صل